السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجب
و لحن الدائم علی عدائم اجمعین الى یوم الدین. خب الحمدلله در خدمت آیات قرآنیم، در خدمت مفسر قرآن کریمی مرحوم علامه طباطبایی، در ماه شعبانی الحمدلله، و همه اینها برکاتی است که انشاءالله میتواند جذبه های ربوبی رو بیش از پیش برای ما قرار بده تا انشاءالله آماده بشیم بر ورود به ماه قرآن کریم و ماه مبارک رمضان که انشاءالله بهره‌مندیمون تام‌تر باشه. اینها همه علامت آیه است که تو اون ما هم تازه انشاءالله انسان رابطش با خدا قوی تر میشه و قرآن هم سبب متصل و حبل ممدود برای این کار است. در بحثی که به عنوان ولولا دفع الله الناس بعض اون به بعض بود که فساد بر زمین بارز میشد، ایشون بحث مفسرینی رو مطرح کرد که اینها قائل بودن که این آیه قرآن و چند آیه نظیر این که مثال زدن شاهد بر قانون در حقیقتی هستش، تنازع بقا و انتخاب امثل از سلام نکنه. و بعد ایشون بیان کرد که قرآن کریم و سنت الهی با این دو قانون منافاتی ندارد، اما این دو قانون فی الجمله در دین پذیرفته شدند و حد این دو قانون در عالم ماده است و به عالم بین ماده و معنا و حتی بین عالم مجردات کشیده نمی شود و لذا قانون حاکم در نظام الهی قانون حق و باطل است، نه تنازع بقا. قانون حق و باطل در تمام عوالم سرایت دارد، از جمله عالم ماده که غلبه حق است بر باطل و تقابل حق است که اگر حق با باطل هرگاه در قبال هم قرار بگیرند حق غالب است. حالا غالب بودن حق به معنای تنها حاکمیت حق نیست، بلکه به این معناست که حجت حق داهز است، غالب است. حجت حق و حجت باطل در کنار حجت حق مغلوب است و اون قدرت ارزندام ندارد. این خودش نحوه ای از غلبه حق است که انسان‌ها که ساختار وجودیشون بر اساس معرفت و حق طلبی است، وقتی حجت حق رو ببینند به سمت او حرکت می‌کنند، باید حرکت کنند، نه به سمت او فقط حرکت کنند، باید به سمت او حرکت کنند و از باطل گریزان باشند. لذا حرکت اختیاری است و الا اگر حجت حق غالب می‌خواست خود رو تکوینن، خدا می‌توانست حجت حق رو غالب کنند تکوینن، چنانچه در نظام تکوین اراده به صلاح حق به معنای اراده تکوین و تشریش غالب است و کسی در مقابل او ارزندامی ندارد. پس این نقض رو ایشون به این قاعده کردن. تا همینجا رسیده بودیم ظاهرن که داشتیم این رو تطبیق میکردیم اگر اشتباه نکنم. بله جان 304. بله در اونجا که همین بحث رو اواخر صفحه 304 بود عرض شد که بالاخره در نظام الهی حرکت غلبه حق و قوت باطنی الهی و غلبه جنود الهی است، نه سنت تنازع بقا در مقابل او میتواند در زندان کند، نه مقابل اوست، بلکه سنت تنازع بقا زوری از زورات اوست. اضافه جمله سلام نکرد الله این بیان رو کردن. بعد فرمودن که بله بله آیه شریفه ای که آمد که بل سیغلبون لانهم مظلومون ظلموا علی قول الحق و الله سبحانه حق و ینصر الحق فی نفسه، به معنا ان الباطل لا یقدر. باطل، ببینید کلام رو تغییر داد از تنازع بقا به چی؟ به حق و باطل. این تا کلام حق و باطل شد، فرهنگ در حقیقت مسئله تفاوت میکند. همچنان که اونجا فرمود در نظام الهی و نگاه الهی تنازع بقا نیست، تعاون است که بر اساس استخدامگری است، تعاون است. از بین بردن کثرت به قیمت سیطره وحدت و غلبه وحدت به زور نبود، بلکه چی بود؟ غلبه وحدت بود با تعاون با کثرت، حفظ کثرت و تعاون او و غلبه وحدت با اجتماع و تعاون. ببینید چقدر این دو تا تعاون با هم، چقدر این دو تا وحدت کثرت با هم متفاوتن. در جایی که امام حقم هست غلبه وحدت است، اما غلبه وحدت در جایی که امام حق است با حفظ تمام شؤون است و حدود کسرات محفوظ است، ولی کسرات با شوق به سمت و حرکت میکنن. اینم غلبه وحدت است. اما یه غلبه وحدت است به افناء کسرات، یعنی کسرات رو میخواد چکار بکنه؟ از بین ببرد، قوی ضعیف رو از بین ببرد. این میشه تنازع بقا، که اگر بخواییم تو اجتماع سرایت بدی قانون تکوین رو، یعنی تو نظام اجتماعی حاکمیت قوی و فرد قوی افراد ضعیف رو میتواند به تعبیر اونها مجوز است که چیکار بکنند، تحت سیطره خودش بگیره و هر کی مقابلش ایستاد از بین ببره. اما ما میگیم تو نظام اجتماعی اونجا در حقیقت غلبه وحدت هست، اما غلبه وحدت به شور و اشتیاق و تعاون ضعیف با قوی است که قوی ضعیف را همراه خودش میکند و او را به قوت و قدرتش میرساند و او را به کمالش میرساند، نه از بین میبرش. لذا امام حرکتش رو، سرعتش رو با سرعت مأموم هماهنگ میکند تا مأموم هم برسد. الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی، که اینها با سرعت اون در قد مهندسی امام حرکت بکنن، نمیگذاره مردم رو بره، یا مردم رو رها نمیکنه تو وادی برهوت و پیچهای خطرناک برود. امام با مردم همراه است و اونها رو با خودش میبرد. لذا اینم یه نحو اجتماع است، اینم یک نحو غلبه وحدت است. امام دیده میشود در این اجتماع، اما دیده شدن امام به معنای از بین رفتن اونها نیست، به معنای مشتاق شدن و حرکت محبی اونهاست به سمت امام و همراهی امام با اونهاست. اما تو غلبه تنازع بقا قوی ضعیف را یا تحت سیطرش بگیره به طوری که اثری از اون باقی نماند، یا اصلا بین میبرش، بروز و ظهوری نمیذاره از غیر باشه، فقط بروز و ظهور مربوط به خودشه. این دوتا نگاهی بود که دیروزم بیان شد. بعد اینجا میفرماد که بله ثم ختم الکلام به قول تعالی ولله عاقبت الامور، در آیه آخر آیه ولله عاقبت الامور یشیر به الی عدت آیات، یعنی این آیه لله عاقبت الامور یه دسته از آیات رو معنا میکند که ان الکون یسیر فی طریق کمالی الی الحق ولله عاقبت الامور، یعنی کون در طریق حرکتش یسیر و فی طریق کمالهی الالحق و صدق و سعادت الحقیقه و لا ریب ایزن فی دلالت القرآن الا ان الغلبه لله و لجندهی البته کما یدل علیه قوله کتب الله لاغلبن انا و رسولی. اینم در حقیقت نیست غلبه، اما این غلبه با چه غلبه‌ایه؟ غلبه با تنازع بقاست که نبی چون قویست غلبه میکنه، نه نبی چون قویست همراه میکند بقیه رو با خودش، بقیه رو به کمال میرساند. دقت میکنی؟ نه نبی چون قویست بقیه رو غالب میشود و مغلوب میکند، نه نبی چون قویست بقیه رو همراه میکند. این همراه کردن به اختیار خودشون، نه نه به زور، یعنی اختیار اونها رو به کار میگیرد. در ظالم، در تنازع بقای، در سیطره چیز، تنازع بقا اختیاری نیست، یعنی قوی ضعیف را تحت اختیار خودش میگیره و او مجبوره که در خدمت قوی باشد، و الا چی میشه؟ و الا از دور و صحنه هستی حذف میشود. اما در اینجا به اختیار خودش حرکت میکند، او دعوتش میکنه، اینم به اختیار خودش، این به اختیار خودش میفهمد که اگر نیاید، نه اینکه نبی او را از صحنه حذف میکند، بلکه او را هستی از صحنه حذف میکند، هستی او را از صحنه حذف میکند. دیگه هستی، بله نه دیگه، تو نظام هستی خود اینم جزء هستیه. اگر هستی چیزی بود غیر از این، مثل ظالمی که غیر از مظلوم است، درسته این قهر میشه نسبت به این، اما چون این هستی، اینم جزء هستیه، اینم درون هستیه، اینم از اجزای هستیه، یعنی قانونی که بر خودش هم حاکم است، حقیقتی که خودش هم جزء اوست و سود میبرد. هستی یعنی خودش و بقیه، نه هستی یعنی بقیه نسبت به او. اون جایی که غلبه و قهر است یعنی بقیه نسبت به او. اگر میگیم هستی یعنی کمال خود اینم اینه، اما در غلبه قوی بر ضعیف کمال این او نیست.
هم میتونه بگیم ما نظام های اجتماعی رو جوری میچینیم که قهرن مجبورش همراه بشه، اجتماع هم شامل خود این فرد هم میشه.
تو نظام اجتماعی اعتبار است، تو نظام اجتماعی چیدنش اعتباریست، یعنی چینش های مختلفی امکان پذیر است، اما تو نظام هستی چینش های مختلف امکان پذیر نیست. این تو نظام هستی مهره از مهره های هستی است. البته اگر هم تو نظام هستی این حذف میشه با اختیارش حذف میشه، میگه که من به جهنم میرم اگر این کارو نکنم. این رفتن به جهنم حذف از نظام هستی است به لحاظ کمالی، اما خودش انتخاب کرده و اختیار کرده، میگه این دو تا راه جلوی توه، این راه سعادت این راه شقاوته.
همه
باید بله باید، چون کمالش رو میخوام، اما منتها باید این با باید اونجایی که ظالمه متفاوت از جهت این که ظالم سعادت خودش رو میخواد، راحت خودش رو میخواد، و این تبع است و این مهره است، ربطی به اون نداره. اما در چرا دیگه
در قهر و غلبه نیست، تو هر دو قرار
هست. دادم که قهر و غلبه گاهی با خلاصه تعاون و همکاری، و این از جزء، چون قهر و غلبه در جایی است که خود این حساب نیاد، اما در جایی که خود این جزء از اجزای قهر و غلبه است، خود اینم جزء اجزاشه، یعنی وجود خود این هم با این قهر است اگر این توی مسیر نیاد، نه دیگران باش قهرم. نظام وجود خود این هم با خود این قهر اگر نیاد، لذا انتقن الله الذی انتقا کل شیء، اعضا و جوارش هم علیهش به شهادت در میان، از درون خودش این قهر و قلب آغاز میشه، نه از بیرون. یعنی اولین عکس العمل از کجا آغاز میشه؟ از درون. نه ما بحر رو نفت نکنیم، منطقه قهر یه موقع از ببینید سبقت رحمت برای غضب، یه موقع غضب از رحمت نشأت گرفته، یه موقع غضب از غضب. این قهر و قلبه از رحمت نشأت گرفته، این قهر و قلبه برای کمال بالاتر است، اون قهر و قلبه از غضب نشأت گرفته که متکی به رحمت نیست. کاملا توی کشوری که داره دین خدا اجرا میشه هم قهر و غلبه هست، این سری دستوراتی است که حتما همه باید اجرا کنن، اما این قهر و غلبه است که از رحمت نشأت گرفته که عذاب من الرحمن است، یا در حقیقت سبقت رحمته غضبه است. از این یه موقع است، نه از باب در حقیقت چی هستش، این هست که اون شخص انانیتش گل کرده، بقیه رو میخواد نباشه، من نداشته باشن بقیه، خیلی نگاه و روی کرد متفاوت میشه. یه بچه رو باید با قهر و غلبه گاهی حفظش کرد تا به پرتگاه یا به مار سمی نزدیک نشه، اما این قهر و غلبه در جهت حفظ و بقا و کمال اوست. بله این از رو رحمته. خب بعد میفرماید که قول تعالی و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این سنت قطعیه ماست، سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، که حتما در حقیقت انبیا نصرت می شوند از جانب خدا، چون کلمه حق رو دارن، چون رسول حق هستن، چون حق رو دارن در مقابل باطل اظهار می کنن. و این جندنا لهم الغالبون، لله جنود السماوات و الارض و این جندنا لهم الغالبون، جنود خدا غالب است و زمین و آسمان ها هم همه چی هستن؟ جند خدا هستن. ذره ذره این از جمله زمین و آسمان چی هستش؟ خود در حقیقت نفس و بدن و روح ظالمه که در مقابل انبیا میسته. از جمله خود نجندنا لله جنود السماوات و الارض چی هستش؟ خود تنفسی است که خود اون کاخی است که این درش قرار داده، خود لشکر است که اون لشکر ظالم است. لشکر ظالم هم جزء چی هستن؟ جنود الهی هستن. خب اینجا خیلی در حقیقت کار دقیق میشه، از نزدیکترین لایه خدا غلبه رو آغاز میکنن، نه از دور. یعنی ما غلبه رو همیشه از غیر غلبه رو آغاز میکنیم تا بتونیم غلبه محقق بشود، نگاه ما پیدا است، اما خدای سبحان غلبهش از کجا آغاز میکنه، از کجا در حقیقت محقق میکنه؟ از نزدیکترین لایه، که ان جندنا لهم الغالبون، که از جمله جند خدا همه هستی است که وجود این رو هم شامل میشود. بله چی؟
این نوع غلبه انبیا برای هدایتگری از باب استخدام نیست،
از باب استخدام هست به معنای تعاون. استخدام به معنای تعاون، استخدام تو معنای مادی این است که من دیگران رو به کار میگیرم تا اجرتی بهشون بدم و مثلا اونا اونان منم منم. اما تو نظام تعاون روحی استخدام به این معناست که ارواح به سمت یکی شدن سوق پیدا بکنند، نه حد اینها از بین بردی کست نباشد. به معنای این است که اینها به کمالشون تو نظام استخدام است. پس خود نبی هم که مهاجه می کنند، خود در حقیقت هر تعاملی نحوی از استخدام است. هر تعاملی، حتی تعامل گفتگویی. یه موقع هست من دست کسی رو میگیرم حرکت میدم میبرم به زور، درسته؟ یه موقع با کسی گفتگو میکنم اون رو حرکت میدم. اینم تعامل، این تعامل هم استخدام است. چون استخدام به خدمت گرفتن و در مسیر اون چیزی که اینطور، این همیشه به این نیستش که تو نظام مادی فقط باشد که آدم ببینه که دست کسی رو به زور گرفتن یا قوانین رو گذاشتن که مجبور میشه. نه، گفتگو هم نحوی از استخدامه. اینم جزء قدرت انسان است. ببین قدرت انسان فقط قدرت سخت افزاری نیست که در استخدام گلیش مثل یه شیر باشه که قرش بکنه تا بقیه از قرش بالا تر او و چنگ و دندان نشان دادن مثلا قوی تر او بقیه تابع بشن، بلکه خود گفتگوی نرم. یعنی گاهی یه زن در حقیقت چی هستش؟ میگه که امرأتون حاکم اونها ملک صفا امرأ هست. خود امرأ معلومه در مقابل مرد هم وزن و هم قد او قدرت قلب، اما این با گفتمان نرم افزاری درسته غلبه بکنن. اینم استخدام هست، اینم استخدام است که بقیه رو تونسته بود تحت امر خودش قرار بده. پس در حقیقت گاهی هم مشتاقانه است استخدام گری، یعنی اون مستخدم با این قدرت محبت طرف مقابل رو که عاشق مشروق رو که به سمت خودش میگشه، اینم استخدام است. منتها هر کدوم از این استخدام مراتب خودش رو داره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله هم استخدام است. بله، چرا؟ اصلا اساس جعل استخدام که خدای سبحان قرار داد در عالم مبتنی بر رفع نیاز است. یعنی انسان‌ها در رفع حوائجشون محتاج به تعاملن و لذا خدا قدرت استخدام رو در بشر قرار داد تا با این استخدام رفع اون حاجات بشود. انسان کامل در مسیر تکامل نمیتونه هم گندمشو خودش بکارد، هم همه وسائلی رو که لازم دارد، اونم لباس رو میرفت میخرید. امیرالمومنان وارد بازار شد لباس میخرید، اینم استخدام است که دیگری پارچه رو پنبه رو کاشته یا پشم رو در حقیقت کنده ریسیده بافته در حقیقت تمام اینا استخدام گریه.
در نظام مادی قبول، ولی در نظام معنوی که شما فرمودید که اینا رو دعوت میکنه به حق و باطل کنند میشه.
خب وقتی انسان کامل قوی تره، اون قوی تر استخدامش به این است که دیگران رو به کمالشون میرسانه. یعنی استخدام گریه یه موقع است در منفعت بردنه، یه موقع است و الا در قوانین الهی العالی لا ينظرو در الاله الاصافل بسافله. بله دیگه، بسافل و دانی نظر او نیست، یعنی میل او نیست به عنوانی که این میل این باشد که از او بهره ببرد. دقت میکنید؟ همون جوری که نسبت به خدا، حالا این تمثیله دیگه، من نکردم خب تا سودی کنم، بلکه تا چی؟ تا بربندگان جودی کنم. چیه اون دنبالش رو یادم رفته؟ بلکه تا بربندگان، بله؟ جودی کنن. این انسان کامل نگاهش در بکارگیری دیگران و ارتباط با دیگران جود است، که جود اعطاء بلا عوض و غرض است. یعنی اونها رو بخواد به کمالشون برسه، بلکه بالاتر اگر با اون نگاه دقیق حرف بزنیم، انسان کامل مییابد که بقیه وجود منفصل و منشرح او هستند، لذا میبیند که مرتبه از وجودش در یه مرتبه ضعیفی است، اون مرتبه وجود ضعیفش رو هم باید به کمال بالاتر برساند. غیر نمیبیند تا جودم معنا بدهد در اونجا، بلکه چی هستش؟ بلکه حقیقتا خودش میبینه. اما مثل این که ما بدن داریم و نفس و روح داریم، مرتبه حس داریم و خیال داریم و عقل، که این مرتبه دانیست، این مرتبه عالیست، انسان کامل میابد میبیند که امت، مردم، مثلا انسان ها توی مرتبه خودش اصلا توی مرتبه ضعیفی که این باعث میشود که با تعاون با همکاری با استخدامگری مرتبه ضعیف رو هم به مرتبه کمالشون، یعنی لذا استخدامگری تا این مرتبه به کارگیری نفس نسبت به بدن خودش هم کشیده میشود. نفس نسبت به بدن مستخدم نفس بدن است، بدن رو به استخدام گرفته و به کار میگیرد، همچنان که نفس بدن رو به استخدام میگیرد و غیریت و تمایل ذاتی لحاظ نیست، مراتبه نسبت به انسانهای دیگر انسان کامل مراتبه و استخدامگری صرف میکنند. لذا هدایتگری نحوی از استخدامگریه. اونا که به کمال میرسند، اونا که به کمال میرسند، همین شعون او که به کمال میرسند، حقیقتا او چی شده؟ حقیقتا او هم به کمال بالاتر رسیده، به عنوانی که اینا شعونشن، به عنوانی که امام این امت است، با این امت در حقیقت چی دارد؟ یک ارتباطه. لذا اگر ما در گوشه کوتاهی بکنیم، امام رو در حقیقت آزار دادیم، نه خودمون رو فقط آزار دادیم، امام رو هم چکار کردیم؟ در روایت هم داریم دیگه که لا تقولوا لنا شیئا کنون لنا زینه و لا تکنون لنا شینه، شما برای ما چی نباشی؟ شین و عیب نباشی، چون این عیب ما عیب اوست. درسته؟ خب این تفاوت اینه. این یه موقع به نگاه اعتباری میگیم درسته اونم، که اگر شما این کار رو کردیم میگن اینا شیعیان در حقیقت چی هستن؟ امام صادق هستن و به این، اما یه موقع میگن اینا شعون امام صادق هستن. مثل بدن امام اگر عیبی داشته باشد به امام منتسب است، اگر در اینجا هم عیبی بر مؤمنین باشد، در حقیقت این عیب به امام صدق نکند. تونستم عرض برسونم؟ بله. بعد میفرماید که بله والله غالب علی امره، که این والله غالب علی امره در سوره یوسف عرض کردیم که تو اونجا این نقطه مرکزی سوره یوسف سلام الله علیه هست که والله غالب علی امره، یعنی خدا با صفت غلبه در امرش در سوره یوسف با همه جمالی که اونجاست و رحمتی که در اونجاست، از حقیقت این سوره والله غالب علی امره است که در هر جا همه اراده ها در مقابل اراده حق قرار داشت، اراده حق غلبه داشت در هر موردی، در هر جایی، چه در مرحله‌ای که برادرها اون رو به چاه خواستن بندازن، چه در وقتی که خواستن بکشن، چه در وقتی که کاروان آمد، چه در وقتی که بنده شد، چه در وقتی که در خانه عزیز، چه در وقتی که زلیخا همه تدابیر و درها رو بست و همه چه در وقتی که زنان علیه او همه گفت، چه در وقتی که در زندان انداختنش، به تو تمام مراتب چی بود؟ والله غالب علی امره، آشکار بود که والله غالب علی امره. و کز آیت الثانی که همچنین آیه دیگری که این مفسر به او استناد کرد که انزل من السماء ماء فصارت اودیتون بقدرها مسوقتون لبیان بقاء حق و زهوق باطل است، که اگر گفت اون اما زبد اون کف خوش می شود و اما ما ینفع الناس فیم گسفل، اون می ماند، اونی که در زمین می ماند، اون می ماند، اون که نافع است، او وقت بقاء الحق و زهوق الحق سواء کان علی نحو. صدا بلنده آقا من صحبت میکنم؟ خلاصه اگر چیز من حواسم نبودش که این بلنگو با اون بلنگوی ما فرق میکنه بسیاره، آره اینا دیگه، آره اون بلنگوی ما اون جزء بالاخره ضعفاست، این جزء اقویاست، این اتاق که آمدیم بالاخره بله بقا اون حق و زهوق الباطل سوا اون کانه علا نحو تنازو. ببین حالا اینجا سه نوع تن به اصطلاح حق و باطل رو معنا میکنن. گاهی حق و باطل به نحو تنازو است، در عالم ماده این گونه است، در عالم ماده حق و باطل به نحو چیه؟ تنازع است که با همدیگه می جنگن، یکی میشه ظالمه، یکی در حقیقت سعید است، شقاوت و سعادت است. این حق و باطل به معنی عالم مادی است که تنازع درشه، که می فرماید که بقا و تفز و استقال کان علا نحو تنازع یک کما فی الحق و الباطل الذین هما معا من سنخ المادیات، از سنخ مادیات هستن، تو عالم ماده هستن، و البقا بینهما به نحو تنازع است. دو اولم یکن علا نحو تنازع و المزاده، حق و باطل هست اما تنها به نحو تنازع نیست، بلکه به نحو چی هستش؟ کما فی الحق و الباطل اللذین هما بین المادیات و المعنویات، بین مادیات و معنویات تنازعش نحویه؟ ظاهر و باطن تنازع که و علم و انما لحیات الدنیا چی؟ لحبون و لعب. درسته؟ یا یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا، این باطل است، لهو و لعب است، این باطل است، حقیقت چیه؟ ان الدار الاخرته لهی الحیوان، یا و ما متاب الحیات الدنیا فی الاخرته الا قلیل. حیات دنیا نسبتش به آخرت قلیل است. یعنی اگر امر دائر میشه بین حیات دنیا و آخرت، او حق است، او این باطل است. پس تنازع نیست بین دنیا و آخرت. درسته که در روایت میفرماید که دنیا و آخرت ذرتان، اینا دو تا هوو هستن، اما این ذرتان در وجود این شخص، نه در عالم واقع، در وجود امیال این شخص اینا ذرتانن. و الا دنیا تو آخرت تعارض ندارد، که چون اصلا دنیا متجر اولیاء الهی است. تمام سرمایه ما برای رسیدن به آخرت دنیاست که از اینجا باید حرکت بشه. به این نگاه در مقابل به اون نگاه که در وجود این میل به این و میل به او تعارض میکند و کشش های وجودی تو وجود این دنیا و آخرت تو ابتدا ذرتانه، اما تو عالم واقع چی هست؟ دنیا و آخرت ظاهر و باطن هست، با آخرت باطن دنیاست، تعارضی نیست بینشون. تو میل من یکیشو میتونم انجام بدم، پس اینا برگرده به دنیا این جهتش، من یکیشو میتونم انجام بدم، یا این بری باشم یا اون بری. نمیشه هم اینو کامل حفظ بکنم هم اونو کامل حفظ بکنم، باید بعضی جا از حدودی از این عبور کنم بگذرم تا به او برسم. درسته؟ تو درون من میشن ذرات هم، اما تو عالم بیرون نسبت بین دنیا و آخرت نسبت بین ظاهر و باطن است. که این دقت به چقدر زیباست که ظاهر و باطن تعارضی ندارن. ظاهر و باطن دو جلوه حقیقتن. ظاهر همون باطنه، همونه، غیر از اون نیست. اصلا هو صدق میکنه بر اونها، منتها این حد اونه. بین نشین الا عندنا خزائن و ما ننزلو الا بقدر معلومه، این قدر اونه، این حد اونه، بس تعارضی با هم دیگه ندارن. خب اینم دومیش. بله، فإن المعنى بنعني به الموجود المجرد عن الماده مقدم على الماده غير مغلوب في حال، که اگر ما آیات رو ببینیم، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، اونی که جنبه بشری و مادی دارد نافد است، اونی که جنبه الهی دارد باقی است، ظاهر و باطن است. این نافد بودن و از بین رفتن. خب یا در مثلا، اما در مرتبه سوم و کما فی الحق و الباطل اللذین هما معن من سنخ المعنویات و المجردات، اونجایی که هر دو از سنخ معنویات و مجردات باشن، حق و باطل در اونجا به چه معنا می شود؟ اونجا در حقیقت قلبه تام الهیت است. ان القوت لله جمیعا، ان العزت لله جمیعا، تمام کمالات دیگه در قبال عظمت حق همه مغلوبه، کماله، تعارضی هم نیست بینشون، همه در حقیقت هرچی هستند از آن کمترند که در خلاص همه هرچی هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. که اگر اشیا در قبال هم باشن هر دو کمالند، این شی، این علم است، او در حقیقت چی هستش؟ او مثلا قدرت هست، هر دو کمالند، تعارضی هم با هم. اما وقتی علم و قدرت کمالی موجودات در قبال علم و قدرت الهی قرار میگیره، محو است. مثلا اونجا فرماید که ولی من الملک الیوم لله الواحد القهار، که اونجا هدیت طلوع میکنند و همه هرچی هستند از آن کمترند که اونجا با هستیش نام هستی برند. چون سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد، یا برگرد که اونجا درکشد سر به جیب عدم، یه در مقابل حق هیچی نیست، هیچ نیست در مقابل حق. اینم یه قلبه حق و باطل است. ولی این باطل به معنای این که این غیر حق است، به معنای عالم ماده نبود که ظالم باشد، تنازع نیست در اینجا. اصلا در مقابل حق تنازع معنا ندارد، دو تا هم ردیف تنازع دارن با هم دیگه. پس نمیتونیم تنازع بقا رو تو مرتبه مجردات و همه هستی با خدا بگیم تنازع بقاست در اونجا. تنازع بقا نیست در اونجا، اونجا یه چیز بیشتر نیست، کسی توتق نمیکشه در مقابل اون در حقیقت برافراشته شدن حقیقت حق. خب اینم یه قسم سومی. این سه قسم خیلی تعبیر زیبایی در اینجا با همه هستی تو تمام بیان‌ها با این سه مرتبه حق و باطل تفسیر میشه. ما عادت کردیم تنازع حق و باطل رو، حق و باطل رو تو مرتبه تنازع و تناقض اونجا فقط میبینیم، اما حق و باطل رو تو مراتب وجود که معنویات و مجردات و با مادیات باشن، یا بین مجردات که بین مجردات و حق باشن، این ترسیم کمتر برامون شکل گرفته. جان؟ خب بله دیگه، باطل بودن در مجردات یعنی حد داشتن، یعنی وجود سرابی در مقابل وجود حقیقی که خداست، بلکه هر مرتبه از مرتبه بالاتر چی هستش؟ سراب دیگه. شأن خلقی ندارن، بطلانشون همون جهت در حقیقت حدشونه. شأن خلقی هم یکی از مراتب، حد هم یکی از مراتب چیزاست. یعنی مجردات حد دارن یا ندارن؟ حد دارن، بی حد که نیستن، حد دارن. همین که حد دارن چی میشن؟ با یه ماده ندارن، تغییر ندارن، اما حد دارن یا ندارن؟ حد دارن. چون حد دارن اون لذا آیا اسرافیل و جبرائیل و مثلا ازرائیل و میکائیل آیا در نهایت موت به اینها هم عارض میشود یا نمیشود؟ این باطل بودنه دیگه، نسبت به اون حق که او ظهور میکند، که اون در حقیقت این هم بطلان به معنای در حقیقت چی؟ کل شیء هالک الا کل شیء، نه عالم ماده الا وجه الهی، که اون فقط اون وجه الله هست که و یبقا وجه رب بکر، او در حقیقت وجه رب است که در حقیقت چی هستش؟ او در حقیقت به اصطلاح اون وجه رب است که ذل جلال و اکرام است. جان اون الا من شاء الله هم قبلا باطل شدن خودشون، به اختیارشون بطلان برشون عارض شده، یعنی فنا رو قبل ایجاد کردن برای خودشون، چیزی از خودشون دیگه نیست، دی من شاء الله نیستن در مقابل خدا دیگه، چیزی تا این کلام خودش باطل میکنن دیگه، بطلان برشون راه ندارد، برشون اونجا شون ندارن دیگه، اینا اونجا براشون اون شون ندارن، چون دیگه اینها بقیه رو میخوان شونشون رو بگیرن، همین که میخوان بقیه رو بگیرن از خودشون، اینا رو قبلا خودشون گرفتن، اینا این مسیر رو که بقیه میخوان طی کنن قبلا طی کردن، از این بابه که دیگه اونها به اصطلاح به هم من فزع یومئذ آمنون، اینا از فزع اون روز در امانن، اما در امان موندنشون این معناست که فزع رو قبلا زدن، ندارن چیزی از خودیت که بخواد فزع ایجاد بشه براشون. بعد میفرماید که و کما فی الحق و البطل الذین هم من صنف معن من صنف المعنوی در مجرد و قد قال تعالی، حالا اینم خودش البته آیاتی دارد، آیاتش هم زیباستی، حالا وقت گذشته بله، که همه در مقابل حضرت حق چی هستن؟ تسلیم محضن ساجدند، درسته؟ کل شیء خاضع له، کل شیء در حقیقت خاشع له، کل شیء ساجد له، دیگه اونجا که ساجده که دیگه ارزندام نده، تنازع نیست، تعارض نیست، حق و باطل هست، اما جبرئیل هم باطل است در مقابل چی؟ در مقابل حق و وجود حق، جبرئیل هم باطل است، نه به معنای این که این میگه باطل است، یعنی که این چیزی در مقابل اون نیست که بخواد قرضندان کند، همه هستی این ذات این عین رابطه به اون چیزی نیست، بله جبرئیل در مقابل در حقیقت موجودات عالم مدبراتش در حقیقت مدبراتش حقیقتی است، حقیقتی است در مقابل اونها، اما در مقابل حق چیه؟ هیچی نیست، بذار جبرئیل نیست در اونجا، جبرئیل حالک است در اونجا و باطل است به اون نسبت. دیگه حالا جرأت نمی کنیم به حضرت عزرائیل اینو بگیم، ولی به حضرت جبرئیل زور با یک اعظم است این رو میگی، ولی به حضرت عزرائیل البته زورم نمیرسه بگیم حالک هست، میگه منو میگی، حالا بالاخره گذره پوست به دباخانه میفته، دیگه اونو میگیم البته حضرت عزرائیل ما نمیدونیم فی علم الله هست، او خودش میدونه با خدا میدازیمش به جون خدا، حضرت عزرائیل تو علم الله هست که آیا حالک هست یا حالک نیست، بل. و انا میگه حالا با من شوخی هم میکنی، او خیلی جدیه خیلی جدیه، این هر قدرش بکنی خراب میشه، پیغمبر اکرم در معراج میگه دیدم یک کسی در اون به اصطلاح نشسته و هیچ در حقیقت به اصطلاح رو بر نمیگردانه، آنچنان با جدیت به جد مشغوله که اصلا جرأت انگار کنده حرف زدن باش نیست، فرصت حرف زدن باش نیست، با تعبیرات مضمونه. بعد یه سوال کردم عجیبه این کیه؟ گوی این عزرائیل است، حضرت عزرائیل است، یعنی حضرت عزرائیل است که اینجا. بعد ازش سوال کردم که تو شرق عالم و غرب عالم اینا رو مثلا چطور که همه عالم شما نست، من مثل یک سکه است در کف دست شما، چجور خلاصه تسلط به همه شد؟ رضا خلاصه البته ما خلاصه سلام الله علی، خلاصه حضرت عزرائیل سلام الله علیه میگه در روز 5 بار با انسان ملاقات میکنن، یتصفحو، من با اینها برخورد دارم، ملاقات دارم روزی 5 بار در اوقات نماز، یعنی در اوقات نماز انسان رو میخواد اخذ بکنند و این اخذ است، خود اوقات نماز نحوه از اخذ است، نحوه از تلفی و بالا رفتن است. حالا انشاءالله خدا کنه که اگر هم عجلمون میرسد در همون اوقات نماز باشد، نعوذ بالله در وقت رومون رو به سمت گناه پناه کردیم و پشت کردیم، اونجا نه برامون که پشت رو برویم، انشاءالله با اقبال و با همراهی برویم انشاءالله. و قال تعالی له ما فی السماوات و علت الوجوه لله، علت چقدر تعبیرات زیباست، علت الوجوه همه وجوه، همه بخوان و نخوان، علت الوجوه للحی القیوم. وقت للحی القیوم خیلی لطیفه، چرا وجوه به حی قیوم؟ که حی قیوم در حقیقت این در حقیقت وجوه رو به سمت خودش گرفته، این انشاءالله تو جای خودش آیه خودش. و قال تعالی له ما فی السماوات و الارض کلون له قانتون، هر چی که در آسمان کلون له برای او قانتن، قانت یعنی دیگه از بقیه قطع امید کرده و فقط به او توجه کرده. در قنوت هم که ما قنوت میگیم یعنی قطع امید از بقیه اغیار و توجه به این، این قنوت هست در حقیقت، از اغیار دل بریدن است. کلون له قانتون، منتها این وجودیست، کلون له قانتون، وجودن به غیر ارتباط ندارن اینها، فقط با اون مرتبطن. و قال تعالی و ان الی ربک المنتها، بخوای و نخوای به او در حقیقت به سمت او انتهای حرکت است. و هو تعالی غالب علی کل شیء و هو الواحد القهار، که واحد قهار از کردیم بارها که احدیت است، واحد قهار واحدیت نیست، واحد قهار ترکیب واحد است با قهار، یعنی وقتی که وحدت با قهر باشد میشه احد، وقتی که وحدت با قاهریت همراه باشه میشه احدیت، که احدیت واحدیت مستجمع جمعی کمالات، کسرات در اونجا کسرات اسمایی در مرتبه واحدیت محفوظن، اما در مرتبه احدیت کسرات‌های اسمایی هم نیستند. دقت کردید کسرات اسمایی دیده نمیشن، بعد اونجا حدیت فقط هست که واحد قهار است. خب و اما الآیت التي نحن فيها عن قوله تعالی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، این آیه شریفی که ما درش هستیم، تعالی اون آیات کناری رو آورد، فقط عرفت ان فی مقام الاشاره الى حقیقت یتکی علیه الاجتماع الانسانی الذي به امارت الارض و به اختلاله یختل العمران و تفسد الارض و هي غریزه. میگه پس این آیه به چی اشاره دارد؟ میگه به غریزه استخدام، که این اشاره دارد به غریزه استخدام الذي جبل عليه الانسان و تعدیتها الى التصالح في المنافع، که نتیجهش میشه چی؟ نتیجه این قوه استخدام، غریزه استخدام، الى التصالح في المنافع، بهره مندی در منافع بیشتر از صلح در منافع است، عن التمدن و الاجتماع به صلاح تعاونی. استخدام به کجا منجر میشه؟ که اگر نبود قوه استخدام در انسانها، انسانها به سمت فردیت حرکت میکردند، به سمت اجتماع، یعنی نظام اصلی انسان در زندگی میشد فردیت، یعنی هر کسی توی گوشه‌ای بود مگر جا نبود کنار هم قرار میگرفتن، مثل آرد که کنار هم مثلا اون دانه‌های آرد و ذرات آرد کنار هم قرار گرفتن، کاری به هم دیگه ندارن، کاری به هم دیگه ندارن. اما انسان‌ها قوه استخدام همه رو به سمت هم سوق میده، خدا این کار کرده که اینا به سمت هم چی بده؟ نظام خانوادگی رو قرار داده، ارتباط رو در قرار داده، نیازها، ارتفاع نیازها رو با هم دیگه قرار داده، که عن التمدن و الاجتماع تابعه. و بسیاری از احکام دین و کمالات متفرع بر رعایت همین قوانین اجتماع میشه. و قوانین اجتماعی که بیشتر الان شما ببینید تو فقه و کتاب‌های فقهی چند تا در حقیقت حکم ما مربوط به فردیت محض است، حتی احکام عبادی ما عمدش برمیگردد به چی؟ عمده احکام عبادی ما برمیگردد به احکام اجتماعیش، اگر نماز است نماز جماعت است، جمعه است نماز میت است، نماز انواع در حقیقت ارتباطاتی است که تو اینجا مثلا حتی مکان نمازگزار است با پاک چی باشد، یعنی با دیگران ارتباط دارد، با اونجا رو آماده بکند، لباس نه هر چی که هست میبینید ارتباط، تو روزه هست، تو در حقیقت زکات هست، تو خمس هست، تو امر به معروف هست، تو جهاد هست، همش اجتماع با یک عباداته. بله خب و به عبارتون اخرى باز بله لیکنه هم ازالکه و تعدیت و احوه هازل معنا، این استخدام به این کانه بعض اعراقهی ریشه هاش، اعراق ریشه هاشه، و این کانه بعض اعراقهی و اصولش التنازع فی البقا و الانتخاب الطبیعی، بعض از ریشه هاش به این میخوره اما همش این نیست، اینم به اصطلاح جنس بعیدشه، توی در قصد سلسلش اینم قرار داره البته، لیکن نوم از آده کرد استخدام سبب قریب هوه، این استخدام سبب قریب است الذي يقوم عليه امارت الارض و مسئولیت عن الفساد فینبقی ان تهمل الآیت التي تريد و اعطاء السبب في عدم طرق الفساد. این که اینجا داره میخواد بگه که عدم طرق فساد بر عرض هست بر همین استخدام هم شود. لا الا ما ذکر من القاعده، تا این که ذکر شد از دو قاعده که تنازع بقا و انتخاب اصلح بود و به عبارت اخرى واضح از آن نشده که آقا بله القاعدتون به همه التنازع فی البقا و الانتخاب طبیعی توجبان انحلال الکسره. این همون نظریه است که عرض کردیم اول بحث، توجبان انحلال الکسره قاعده تنازع بقا انتخاب نفی کسرت میکنن با قهر و غلبه، توجبان انحلال الکسره و عودت الى الوحده فان كل من المتنازع يريد بالنزاع افناء الاخر و ذم ما له من الوجود و مزایا الى نفسه، هر چی که دارد رو میخواد زمین به خودش بکنه و طبیعه بالانتخاب اصلا تورید و ان یکون الواحد الذی هو الباقی منهما اقربهما و امثلهما، میخواد اون ضعیف چی بشه؟ ضعیف در حقیقت محو بشه در انتخاب اصلا. خب فنتیجه تو جریان القاعدتین که این دو تا قاعده بودن فساد الکسره و بطلان کسره و تبدلها الی واحد امثل فقط او بماند و هاذا امر. ما نمیخوایم به وحدت برسیم به هر قیمتی، میخواییم به وحدت برسیم با جذب حد اکثری، مگر کسی خودش رو از اینجا چکار کرده باشه؟ از این قاعده مقابل اجتماع قرار ده. البته حکم مقابله با او، محاربه با او و حسب او در دینم آمده و هازا امرون ینافل، این حسب کسرات ینافل اجتماع و تعاون و اشتراک فی الحیات الذی یطلب الانسان به فطرته و یهدی الیه به غریزته که غریزه استخدام باشد و بهی به همین استخدام و اجتماع و تعاون است امارت الارض به هازا نو لا افناء قوم منه قوما، از بین بردن در حقیقت عمران نیست. عمران چی هستش در مقابل فساده؟ میگه لفظ میگه فساد یعنی از بین بردن، افنا، اما در مقابل فساد عمرانه. پس قوه استخدام عمران رو به دنبال دارد، تنازع بقا افساد رو به دنبال دارد و اکل بعض هم بعضا، اکل یعنی همون در حقیقت تصرف دیگه، همون در حقیقت تصرف است، نه اک کردن. انسان که همگرم نمیخورن که و دخل لذی تعمرو به الارض و یسانو ان انفساد و دخل لذی یدگو الان اجتماع، اون دخلی که در مقابل فساده که لولا دخل الله لذی دخل الله الناس بعضون به بعضه، این دخل چی هستش؟ اون استخدام است که این دخل و این استخدام است که ان هو دخل لذی یدگو الان اجتماع و الاتحاد المستقر علال کسره، که این مستقر بر کسرت است. دقت میکنی؟ او ماهی کسرت بود و مفنی کسرت بود، این مستقر بر کسرت است. یعنی کسرت رو در حقیقت به پا میکند، منتها کسرتی که با هم چی شدن؟ ارتباط برقرار کردن، تعاون پیدا کردن. المستقر علی الکسرت و الجماعت دون الدفع الذی یدعو الی ابطال الاجتماع و ایجاد وحدت المفنیه للکسره، که با تنازع بقا بود. پس تنازع بقا در نظام انسانی و اجتماعات انسانی به معنای قاعده جمله هست، اما به معنای قاعده دل جمله نیست، بلکه اونم یه شأن، یکی از سبب هاست، در سبب های غالب دیگه در کار هستن. فالقتال سبب لامارت الارض و عدم فسادها من حیث انه، پس قتال با این نگاه، تو اون نگاه قتال کجا جایز میشد؟ تو نگاه تنازع بقا قتال همه جا جایز بود تا اون سلطه‌گر محقق بشود، اما با نگاه الهی که اینجا میگه که این اصل بر تعاون است و استخدام، قتال کجا جایز میشه؟ هر چیزی که مخل تحقق این اجتماع و تعاون باشد، هر چیزی که میخواد این سبب اجتماعی رو مقابله باش بکند، قتال در مقابل اونه. دقیقه که تفاوت تجویز قتال تو این دوتا نظام چقدر متفاوته، او قدرت فرد ملاک می شود و هر چیزی در مقابل این فرد خواست قد علم کند در قد تجویز میشه که از بین بره، مثل نظام حیوانی که نظام حیوان حکم میکند هر کی تو این قلم رو تابع این شخص نباشد باید از بین برود و حذف شود از مجموعه، اما اینجا میگه نه، هر کسی با اجتماع مخالف بود، با تعاون مخالف بود، با همراهی همدیگه، ما اگر کسی میخواست نظم تعاون اجتماعی رو به هم بزند و اون همکاری عمومی رو به هم بزند، این البته میشه چی؟ این میشه در حقیقت قتال با او لازم میشه و فل قتال سبب اون لعمارت الارض و عدم فسادها من حیث عدم فساد است. از چه جهتی؟ من حیث انه یوهی به حقوق اجتماعیت حیبیه لقوم مستحلکین مستزلین، اینهایی که ضعیف نگه داشته شد برای که حقوق اینها هم احیا بشود، این اجتماع رو اینها مقابلش بودن. لا من حیث یتشتت به الجمع و یملک به العین و یمحا به الاثر فافهم، که اگر یمحی به اینها میخواستن امحا اثر بکنن با این در حقیقت حلاقه ایجاد بکنن، این در حقیقت اینها در مقابل اینها میستد. بحثان فی تاریخ انشاءالله جلسه آینده در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.